بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با اسفه خدمت دوستان و با اجازه همه بحث رو آغاز میکنیم. من رفیقم رهگشایم با بکشا نزد منان 24 نشستی هستش که حول این تیت که خدمتتون عنوان شد و جلوی دیدگانتون قرار داره با هم نشستیم و گرد آمدیم بحث رو بتونیم پیش ببریم. نشست 24 هست با عنوان تبیین ما داشته ها و کارکردهای او دید استراتژیک که برگ هفتمه. انشاءالله تا دو جلسه دیگه بتونیم بحث دید استراتژیک رو رو به پایان ببریم. امروز سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1388 هست. با بوکشا با پرانتز همیشه باز ضرورت رابطه صافدلانه مستمر همگاهی غیر تاکتیکی و استراتژیک و دراز مدت با او. اگر بخواییم به این 24 نشست برش بزنیم، دو تا برش داره و یک سرپل. برش اول نشسته اول و 13 هست. سرپل فرصتی بود که در اختیار آقای محمدی مهمان نشسته قرار گرفت که بخششون بخشش هم پوشانی با بحثای ما داشت، بخشش هم بحث مستقلی بود. بعد از اون تا الان 10 جلسه رو امروز طی کردیم با سرفصل دیگری. 13 نشست اول تقریبا میشه گفتش که یک فصل رو به خودش اختصاص داد با این روش که به خودمون نگاه کردیم و به بحران هامون. بعد از خودمون که بیرون آمدیم اطراف رو هم براندازی کردیم، نظر به بیرون انداختیم، از نگاه درونی به خودمون و نگاه به بیرون از خودمون به درک بحران رسیدیم در خودمون و در حقیقت مدارهایی که پیرامون ما هست. و از این بحران دریافتیم که به دلیل اختلال رابطه با او در هستی هم ما فعالیت جدی نداریم و حضور محسوس و ملموسی از خودمون نشون نمیدیم، بروز نمیدیم. به ضرورت خروج از بحران رسیدیم با تجهیز به یک متد که سه‌سطحی بود، قبلا صحبتش شده، پیشا تبیین و تبیین و پسا تبیین. الان در فصل تبیین قرار داریم. تبیین به توصیه او حرکتی بکنیم بین خودمون مبنای کوچک و او مبنای منتشر همه جا حاضر و بسیط. و نهایتا بعد از اون روش تبیینی که اتخاذ کردیم به الگو رسیدیم، الگویی که ابراهیم داشت با او و ابراهیم رابطه‌ای که با او برقرار کرد و پاسخی که او به رابطه برقرار شده داد. به طور خلاصه از درون به بیرون رفتیم، از بحران به برون رفت اندیشیدیم، از ضرورت خروج از بحران به متد در حقیقت نائل آمدیم، از متدم به الگو. فصل دوم بعد از اینکه فصل اول رو که از درک موقعیت خودمون به ضرورت تجهیز رسیدیم، آمدیم روی تبیینیات، تبیین خودمون، تبیین او، تبیین رابطه ما با او و بالعکس، با این چشم انداز که بتوانیم از وضعیت موجود بیرون بیایم و در حد خودمون و قوانین خودمون فعال در هستی بشیم. و مقدمه بر این که وارد فاز تبیین بشیم، قرار شد که دو تا تکلیف رو روشن کنیم که آیا اون نقطه اتکا هست و دوم تعیین تکلیف با خودمون که آیا ما میخواهیم با او رابطه همه جانبه و دراز مدت و روندی داشته باشیم یا سنتاً همون رابطه نقطه‌ای موردی و مناسبتی رو بهش بسنده کنیم. تو تبیین آرام آرام که جلو آمدیم، از بحثا به این اساره رسیدیم که ما وضعیتی داریم و او هم وضعیت خاص خودش، وضعیتی که با هم قابل مقایسه نیست اما نقطه مشترک داره. ما فعال نسبی هستی میتوانیم باشیم، او فعال در حقیقت تمام عیار و مایشای هستیست. ما تقاضاهامون رو حمل میکنیم، او عرضه‌هاش رو در حقیقت به ما ارائه میده. ما انتظاراتی داریم از او، او هم متقابلا به اعتبار انتظاراتی که ما از او داریم، او هم از ما انتظاراتی داره. ما به او رویکرد داریم، او هم قاعده داره. این لوح دیگری بود. بعد رسیدیم به این که در تبیین نمیشه صرفا خود کفا عمل کرد، به 4 متن احتیاج داریم: متن باز باز هستی، متن باز تاریخ، خودمون به عنوان یک متن و نهایتاً کتاب. با این توضیح که اگر بخوایم در متن حضور پیدا کنیم، میباید که مجهز بشیم به جانمایه متونی که پیش روی ماست. ما راجعیم و رجوع کننده متن هم تک تک متن ها از جمله خودمون مرجع هم. ما نیازمندیم ملات متون و متون هم کارکردشون این هستش که ما رو مجهز میکنند. نظر او هم این هستش که ما رجوع مستمر و همیشگی داشته باشیم به 4 متن. او در حقیقت خدا متن نماست، ما هم اگر متنگرا باشیم میتوانیم که از این کشاکش به سرفصلی برسیم. خب او در ضمن کمکهایی که به سیر تجهیز ما میکنه، دو تا کلید رو هم به ما معرفی کرد. یکی انپوسی که آفاق، یعنی خدا همچنان که به موسی الواح عرضه کرد، این الواح خاص او نیست، به ماها، به تک تکمون، به جمعمون، به جمعهای دیگه، به منفردهای دیگه بیرون از جمع یا موازی با ما، به همه ما در حقیقت لوحی عطا میکنه. دو تا لوح به ما داده. حالا کیفیتش با کیفیت الواحی که به موسی در 10 فرمان عرضه کرد طبیعتا متفاوته، اما در حقیقت ما هم صاحب لوح هستیم. از نظر او که نشان نمون هست، ما خودمون یک لوحی و آفاق کرانه های پیرامون خودمون هم لوح بزرگتر، یعنی نگاه به درونمون یه نگاه هم به بیرون. در کنار این خودمون هم به یک روش رسیدیم که مکررن توضیح داده شده، روش مواجهه و تجربهش و کنکاش در کتاب، که به اصطلاح انتخابگر باشیم روی آیات و گزاره هاش، پیرامون آیات و گزاره های منتخب رو خوب وارسی کنیم، شأن انتشارشون رو مورد تدقیق قرار بدیم، از واژگان در حقیقت بارگیری کنیم، لغت معنی متناسب با فرهنگ خودمون داشته باشیم، نهایتاً از کمک متن‌ها که هر چیزی میتونه باشه در حوزه معنا کمک بگیریم، بتونیم از کتاب هم با این روش به یک درک و دریافتی برسیم. جلوتر که آمدیم به دریافت‌های بنیادی تری رسیدیم، یا به دریافت‌های بنیادین نائل آمدیم، که اولیش مسیر معتبره، دوم پروژه های ریز و دروش با خدا مشترکه، از بعد به خلقت انسان تا الان او روش و منشی داره و ما هم سهم و نصیبی از مدار تغییر در هستی، به اعتباری انسان به اعتبار ذهن دوندش و روندگیش و طی مسیر و تحصیل و تغییر معتبره. در کنار انسان راه هم اعتبار داره و پروژه هم اعتبار داره. این سه تا اعتبار که با هم ممزوج بشن در حقیقت وضع مخصوص جدی پیدا میکنن. روش و منش او هم این هستش که مؤید انسانه، تایید کنندشه، راه بازکنه، راشده، روشدهندشه و رعایت کننده حقوق انسان هم هست، همچنون که مالکیت معنوی ابراهیم رو در سرفصل بنیانگذاری توحید و مناسک و بنا رعایت کرد. بعد از اون هم تا الان در حقیقت این روش و منش او پایدار هست. ما از این پروژه ها و در این روند صاحب سهامی هستیم که تالا ازش استفاده نکردیم، میخواییم ازش استفاده کنیم. میرسیم به بحث اصلی، داشته های او، کارکرد های او. حالا ببینیم که در حقیقت داشته های او چه داشته هایی؟ داشته های او استمراری است، یعنی داشته است، مرتبا میاد، فیضان داره و جاریه. 7000 حوزیه که هفته پیش توضیحش داده شد. داشته های او سرشار و جاری است، مثل دفینه و فسیل و تلنبار نیست، در گردش، در کار، بستگی داره که ما در این گردش و در این دور باهاش هم فضا و هم آوا بشیم. داشته های او رو در جلسات نخستین دور دوم، ابتدا در کادر اینکه خدا طراح و مهندسه، یکی دو جلسه ایستادیم و داشته دومش اینکه اهل خلق و خلق جدیده، و داشته سومش که الان جلسه هفتمه که برش درنگ کردیم، دید استراتژیک و طراحی های استراتژیک او هست. او در این چارچوب به ما سیگنال هایی میده. سیگنال در حقیقت اولش این هستش که فرجام روندها رو از ابتدا در باب قرار بدین و از ابتدا به سکانس آخر فکر کنین و از ابتدا در فکر یک اختتامیه کیفی برای روندهایی که آغاز میکنید باشید و نوک بینیتون رو نبینید. تصریح هایی در حقیقت متعددی داره. تصریح دوم این استش که اصلی و از فرعی تشخیص بدیم. این خودش یک اخلاق استراتژیکه، دل در گروه روند داشتن و به نقطه و مناسبت تن ندادن. رو عهد خیلی در حقیقت تأکید مؤکد داره، عهد با او، عهد با خودمون و عهد با غیر خودمون، به اعتبار همون راه، به اعتبار همون وزن مخصوص انسان و اهمیت پروژه. و نهایتاً این که ما انباشتگر و ذخیره کننده باشیم، به قول گذشتگان بتوانیم در سر فصل خودش قرمه هایی تهیه کنیم، قرمه ها نمک سود بشه که در دوران بیخچالی بشه در تابستان ازش استفاده کرد. منظور او هم تشکیل و تأمین قرمه های نمک سود هست به سبک پیشینیان نزدیک دست خودمون. و نهایتاً ورود و خروج به صدق و در حقیقت حقیقت به روندها. بعد او همچنان که میگه باب بکشا، این باب بکشا شامل در حقیقت همه موارد میشه. در این مورد طراحی استراتژیک تصریح میکنه اگر که بخواهید کار دراز مدت بکنید باز میتوانید به من رجوع داشته باشید. من در این حوزه هم دید کیفی دارم، هم بیان کیفی دارم، هم میتونم شما رو به عناصر کیفی مجهز کنم. افقی دارم، اهل هزیمتم، دوراندیشم، طراحی های خاص خودم رو دارم، هم روندی هم مرحله‌ای، اهل فراوری و ساخت هستم و نهایتاً صبورم هستم. یعنی همه ویژگی های یک استراتژی رو به طور جدی دارم. حالا ما بیاییم نگاه بکنیم که این مدبر صاحب استراتژی چطور دست به طراحی استراتژیک میزنه، آیا استراتژی هست یا نه. برای این کار به سه سوره در حقیقت دارای عرض و طول جدی رجوع کردیم، طه و اعراف و شعرا، به خصوص طه که یک میانه بالا بلند در وسط کتاب هست، 72 نشانه 30 بند و 16 مرحله. 16 مرحله ای که از دل اون 72 آیه طه در اومد یک به یک بررسی کردیم. دوستان تذکر دادن خیلی ما رو تکرار می‌ایستیم، ما چشم می‌گیم و کوتاهش می‌کنیم تا برسیم به بحث اصلی. به طور خلاصه از مرحله اول تا مرحله 16 هم شامل طراحی شد، طراحی استراتژی، انتخاب مجری، کارسپاری دراز مدت به مجری، تجهیز کیفی مجری که خودش صاحب تقاضا بود و مجری تمکین پذیر صرف نبود، توجیه و کار توضیحی و کار توضیح در قبال مجری که میخواد به اقدام برسه در بزنگاه اقدام، تأمین فهرست تقاضاهای او و تعیین گروه هدف این استراتژی، تجهیز مجری به یاد مستمر و متن راهنما و روش. در ادامه این تجهیز به روح و روان او هم میپردازه و اعتماد آفرینی میکنه و نهایتاً به او تفهیم و تصریح میکنه که این پروژه رو داری با من مشترک پیش میبری. پس در حقیقت از این ناحیه یه مقدار خاطرت در حقیقت آسوده تر باشه و بتوانی با دلارامی و تمنینه جدی تری حرکت کنی. مرحله 11 هم مجری دیگه بعد از تجهیزهای مرحله به مرحله به میدان وارد میشه. مرحله اول ورود به میدان تبعین تلنگره و دعوت فرعونه. از اول آنتاگونیسمی در کار نیست، حسبی در کار نیست. خواهیم دید امروز خود فرعون هست که آنتاگونیسم و برخورد حسبی رو انتخاب میکنه، نه خدا و نه فرعون و نه موسی. به آوردگاه رسیدیم و نهایتاً ادامه تجهیزا و مرحله آخرم که تقابل دیدگاه و عمل فرعون و مدارهای پیرامونش با دیدگاه و عمل موسی. خب میرسیم به مرحله پایانی. ببینید این همه در حقیقت خدا وقت صرف کرده، 3 دهه به موسی و چند دهه هم به فرعون از قبل فرصت داده برای تصحیح و تعبیر و این مراحل همه رو با حوصله طی کرده، حالا بالاخره آخرش چی؟ آخرش خود خدا هم از ابتدا فرجام رو تو قاب قرار داده بود یا نه فرجام خود به خودی بود و خودش پیش آمد. بحث امروز اینه. مرحله 16 هم در حقیقت اقدام نهاییه، یعنی همه مقدمات 15 مرحله پیشین یک به یک و با حوصله و در زمان و تدریج و درجه به درجه و طبقه به طبقه فراهم شد تا اتفاق آخر در حقیقت رخ بده. اتفاق آخر هم اگر خود فرعون پیرامونش، پیرامون تشکیلاتیش، پیرامون ایدئولوژیکش، طیفای هوادارش انتخاب دیگری کرده بودن، طبیعتاً فرجام این نبود. یعنی اینقدر که ما از خدا و از طراحیش و از عدلش میفهمیم، فقط موسی و پیرامونش و برادرش که معاونش و در حقیقت نفر دوم تشکیلاتی و کمک کارش بود، عنصر مدار تغییر نمی شدن. فرعون و طبقات دورش و مدارهای پیرامونش هم می توانستن با تبصره هایی و با پذیرش هایی بپیوندن به این مدار تغییر، اما خودشون انتخاب دیگری کردن. در مرحله 16 هم 5 گروه آیه هست که ما بهش استناد می کنیم: 45 تا 47 مؤمنون، 20 تا 24 نازعات، 47 تا 54 زخرف، 23 تا 27 قافر و نهایتاً 39 زاریات. اینجا خدا هم جنبندی مراحل گذشته رو مطرح میکنه با محمد. آیا روایت موسی به تو رسیده است؟ دیگه داره به آخرش میرسه. روایت هم قصه نیست، داستان شب نیست، داستان در حقیقت تحول تاریخ و دینامیسم و جانمایه تغییر هست. به آخر داره میرسه. طبیعتاً در کنار محمد با فاصله 1400 ساله‌ای که ما با او داریم، اما ما هم مخاطبیم. ما هم میتونیم با گیرنده های با موج کوتاه خودمون، حالا موج محمد بلند بود، موج موسی بلند بود، به دلیل اینکه تقاضاهاشون بلند بود، به دلیل اینکه زمانهای بسیار طولانی رو مصرف کردن برای تقاضاهای بلند، مثل ما به اصطلاح کوتاه خواه، زود خواه و تمام خواه نبودن. به این اندر امواج اونها در پی تقاضاشون بلندتر از امواجه، ولی ما با همین موجای کوتاهمون میتونیم در حقیقت بشنویم این موجای کوتاه، ما میتونیم تقویت کنیم و ما هم به سهم خودمون بلند امواجیم، به این پروسه ها و مدارها بپیوند. این طور خدا توضیح میده در 23 و 24 قافر: و به یقین موسی را با نشانه های خود و حجتی آشکار فرستادی به سوی فرعون و هامان و قارون. آنان گفتند افسونگری دروغ زن است. این سطح اول آیاته، 23 و 24 قافر. آیات کیفیه به این مفهوم که خدا ریز توضیح میده و نگاه میکنه به سیر. و به یقین موسی را با نشانه ها، آیاتنا و حجتی آشکار سلطان مبین فرستادیم. یعنی توضیح میده در سیری که فرعون با موسی مواجه بود، موسی با تجهیزی که ما روش صورت دادیم هم به او آیه عرضه کرد. حالا آیه خود فرعون هم آیه است، کرانه هم آیه است. در کنار آیات ما حجتی آشکارم برای او فرستادیم، سلطان مبین. سلطان یعنی در حقیقت برتر از آیه. سلطان نشانه ای از اشراف داره، از سلطنت میاد. یعنی نشانه هایی به فرعون توسط موسی عرضه کردیم که میتونست برای فرعون سلطنتی به ارمغان بیاره، نه سلطنت حکومتی. سلطنت به این مفهوم که مدارش ارتقا پیدا بکنه، به یک دیدگاهی برسه که سلطه پیدا کنه به حقایق درون هستی و حقایق مندرج در جهان. از این منظر سلطان مبین در حقیقت برتر از آیه است. یعنی خدا تا اینجای کار هیچی کم نذاشته برای تغییر در دیدگاه و پس پیشانی و درون فرعون. هم آیه ها نشانه های در حقیقت کوچک و بزرگ و هم نشانه های محیر العقول سلطان مبین. و فقط هم فرعون مد نظر نبوده، تصریح میکنه به سوی فرعون، هامان و قارون. خب فرعون خودش محور دورانه، محور سازوکاری که درست کرده، هامان هم محور تشکیلاتی بوده. استدلال خدا خیلی جالبه، هم به خود نفر اصلی که محور تشکیلاتش بوده، هم به هامان که کارگزارش بوده، راه انداز بوده، پیش برنده بوده در دستگاه فرعون، و هم به قارون. یعنی محور اصلی محور تشکیلاتی، قارون هم قطب مالی. به همه اینها همزمان هم آیه ها رو عرضه میکنه و هم سلطان مبین، نشانه های سلطنت آفرین رو، اشراف آفرین ها. ولی اونا در نهایت گفتن که موسی افسونگری، دروغ زنه. دسته دوم آیات میاد روی در حقیقت کار توضیح ریستر 45 تا 48 مؤمنون. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود به حجتی آشکار فرستادیم به سوی فرعون و ملأ او، ولی استکبار ورزیدند و قومی آلیجا و گردن فراز بودند. پس گفتند آیا به دو بشر، یعنی موسی و هارون برادرش، که مثل خود ما هستند و طایفه آنها بندگان مایند، ایمان آوریم؟ خدا خلاصه میکنه در 48 و در نتیجه آن دو را دروغ زن خواندند. این گروه از آیات 45 تا 48 مؤمنون مکمل گروه اولی هستند که قرائت شد، 23 و 24 قافه. اونجا خدا توضیح میده که برای قدس، برای قطب تشکیلاتی و برای قطب مالی ما کار توضیح کرده. اینجا توضیح میده برای طیف‌های دیگه هم در حقیقت ما نشانه عرضه کرده، تصریح میکنه به سوی فرعون و ملأ او، یعنی مدار ایدئولوژیکش، اشرافش، کسایی که در حقیقت دامنه به دامنه، لایه به لایه کریستال‌های حاکمیت فرعونی رو تکمیل کردن، به اونها نشانه عرضه شد. ولی فستک برو و کانو قومن آلین، خیلی قشنگه میگه، ولی در حقیقت استکبار گزیدند. این کلمه استکبار اینقدر جمهوری اسلامی 30 سال استفاده های نابجا ازش کرده، اصلا میگه لوس شده به زبان ما نمیاد، ولی استکبار کردن یعنی مدارهای بالاتری رو طلبیدن، حاضر به استدلال نبودن، پشت کردن به استدلال موسی و به استدلال خدا که مشترکاً صورت میگیره. و کام قومن عالی، اصلا کلشون از هارون و از مذارت بکنم از قارون و از هامان و از فرعون و از ملأ و از طیف و هوادار و و و و مجموعاً قومی در حقیقت عالی بودن، حدی برای خودشون نمیشناختن، حتی چون نمیشناسن دیگه اصلا اهل استدلال نیست، اهل نشان پذیری نیست، اهل سلطنت بر روندهای در حقیقت جاری و ساری در جهان نیست. خدا اینا رو توضیح بعد میگه که اونها اهل تخفیف بودن، یعنی نیرو مقابلشون رو خفیف میکردن، گفتن حالا ما بیاییم با این هیمنه و با این پیشینه و با این سازمان کار و با این طبقات و با این تمکن و با این صد از تکنولوژی که حالا خدا هم تکنولوژی اینا رو جلوتر توضیح میده. اتفاقا در حقیقت خدا کلمه ای به کار میبره، وح، وح کلمه تعجبه از سازوکارهای تکنولوژیکی که فرعون بنا گذاشته بود. حالا اینا گفتن ما با این همه امکاناتمون و با این همه پیشرفت تکنولوژیکمون بیایم صحبت این دوتا رو در حقیقت بپذیریم، استدلال این دوتا رو بپذیریم که مثل خودمون هستن و قومشون بنی اسرائیل تا همین چند وقت پیش پریروز تاریخ بندگان خود ما بودن، ما به اینا بیاییم ایمان بیاریم، اینا رو مبنا بگیریم، استدلال اینا رو مبنا بگیریم. خدا خلاصه میکنه میگه که اون دوتا رو دروغ زن خواندن و اساساً وارد فاز استدلال و پذیرش استدلال و مفاهمه نشدن. سطح سوم آیات یک آیه هست، 47 زخرف. ریز به ریز و حوصله‌دار خدا توضیح میده برای اینکه بگه چرا اتفاق آخر افتاد، چرا حذف شدن، میتونستن حذف نشن، میتونستن حذف نشن اگر خودشون انتخاب دیگری میکردن. در 47 زخرف میگه پس چون نشانه های ما را برای آنان آورد، ناگهان ایشان بر آنها خنده زدند یضحکون، یعنی جدا از اینکه موضع برتر می‌گرفتند اهل تخفیف و فارش مردن طرف مقابل بودند، اهل مسخره و در حقیقت مضحکم بودند. یعنی به رغم اینکه خدا جدی برخورد کرد، موسی جدی برخورد کرد، جهان جدی است، استدلال ها جدی بود، سترگ بود، گریزناپذیر بود، ولی اونها تو مدار در حقیقت شوخی خودشون ایستادن. طبیعتا نه خدا اهل شوخی است، نه جهان شوخی داره، نه موسی که حامل پیام دورانی است شوخی دار بود و نه سنت های تاریخ. یک به یک داره توضیح میده، استدلال میکنه برای ما که چرا اتفاق آخر افتاد. صفحه چهارم هم باز یک آیه است، 48 زخرف. خدا باز اینجا توضیح میده. قبلا گفتیم که خدا برای فرعون کم نگذاشت از آیه، از نشانه، از روش، از قول لین، از توضیح. اینجا باز همین رو توضیح میده در 48 زخرف. و ما نشانه دانها نمی نمودیم مگر اینکه از نظیر و مشابه آن بزرگتر بود. این خیلی مهمه. میگه در حقیقت ما به خاطر اینکه اینا تغییر بکنن، تغییر دیدگاه بدن، تغییر روش بدن، تغییر مشق بدن، سنگ تمام براشون گذاشتیم، نشانه هایی به اینها عرضه کردیم که از سطح متعارف نشانه های پیشین به انسان های پیشین بسیار برتر بود، ولی باز اتفاقی نمیافته. آیات 49، 50 و 51 خدا اینطور روایت میکنه که در این روند اتفاق در حقیقت ساده ای رخ میده. اتفاق ساده به این مفهوم هستش که اتفاق عمیق نیست. رویکرد تاکتیکیه، رویکرد فرعون و پیرامونش. دیگه وقتی به تنگ آمدن گفتند، خطاب به موسی، ای افسونگر، پروردگارت را با آنچه با تو عهد بسته بخوان که ما به واقع هدایت یافته ایم. یعنی گفتن آقا ما به راه آمدیم. و قالوا یا ایها السائر ادعوا لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون. اومدن با خدا، با موسی، با تاریخ، با جهان جدی که شوخی بر نمیتابند شوخی کردن، برخورد تاکتیکی کردن. خدا استراتژه، موسی داره کار استراتژیک میکنه. قوم موسی درک کردن که باید روند دراز مدتی رو طی کنن، ولی فرعون و مدارهای پیرامونش روی کرداشون کماکان مناسبتی و تاکتیکیه. از سر استیصال گفتن آما این که تو میگی یعنی افسونگر. به موسی نگفتن ای در حقیقت کسی که اهل فکری، اهل پیام نو هستی، دوران رو میخوای عوض. گفتن بابا ما افسونگری تو پذیرفتیم، به عنوان تردست، به عنوان شعبده باز، به خودت بگو، به خودت بگو که در حقیقت عذابی بر ما نازل نکنه، ما پذیرفتیم، ما لمهتدون، هدایت یافتیم، به راه آمدیم. بعد خدا اینجا باز کوتاه میاد، یعنی خدا اهل انعطافه، برخلاف تصور 30 سال قبلش، خدا اهل انعطافه، خدا اهل کوتاه آمدنه، خدا اهل دلا و راست شدنه، نه از سر در حقیقت نازل بودنش، نه از سر عجزش. هفته پیش من تاکسی سوار شدم، راننده تاکسی آذری بود، یه حرف خیلی قشنگی زد. ببین خدا مثل یه پدریه که به هر بهانه میخواد با بچه رابطه ایجاد کنه. بچه هر چقدر تخس باشه بالاخره این میخواد بشینتش و باهاش گفتگو کنه. حرف خیلی کیفی زد راننده. واقعا خدا با فرعون اینطور برخورد کرد. از اول تشر و حسف و شکاف دریا و تقریبی مطرح نبود. اینجا خدا روایت میکنه ما عذاب رو برداشتیم و چون عذاب رو از آنها برداشتیم، کشفنا، کشف کردیم، عذاب رو از آنها کنار زدیم، منافر کنار زدیم و واگذارشون کردیم به خودشون که به خود آیند و سیر و مرحله جدیدی رو آغاز کنند. به ناگاه پیمان شکستند، حس کردن تنفس مجددی دارن میکنن، حس کردن فرصتی باز میتوانن در اختیار بگیرن برای ادامه سیر خودشون، عهد شکستن. عهد چی بود؟ همون که گفتن ما به راه آمدیم. به راه آمدن در کار نبود. خدا اونجا توضیح میده که ادعای هدایت یافتگی کردن، فرصتی خواستن، اما پیروش بلافاصله عهد شکنی کردن. حالا گروه پنجم از آیات 51 تا 54 زخرف هست. زخرف هم روایت خاص خودشو داره که مکمل اعراف و شعرا و به خصوص تا هاست. اینجا فرعون دگرگونه میشه، دگرگونه به این عنوان که میرود تا دست اقدام بزند. اینجا هست از این آیات ما در میابون که این فرعون هست که آنتاگونیست پیشه میکنه. این فرعونه که میخواد قاعده بازی فکری و استراتژی خدا رو به هم بزنه، نمیخواد بپذیره. 51 تا 54 سخروف و فرعون در قوم خود ندا داد و گفت ای مردم من، آیا پادشاهی مصر و این نهرها که از زیر قصرهای من روانه است از آن من نیست؟ پس مگر نمیبینید؟ آیا مگر نام که من از این مرد که خود نازل است و نمیتواند درست بیان کند بهترم؟ پس چرا بر او دستبندهای زرین آویخته نشده یا با او فرشتگانی همراه نیامده‌اند؟ پس اینجا خدا نتیجه مرحله رو میگیره، این فراز رو تموم میکنه. پس قوم خود را خار و خفیف یافت و آنان را اغوا کرد و اطاعتش کردند، چرا که آنها نیز گروهی تبهکار بودند. آرام آرام به پرده آخر خدا ما رو نزدیک میکنه. اینجا فرعون متغیر میشه، یعنی میره تو همون فاز تاریخی خودش که از قبل سیرش رو طی کرده بود، شانتاج میکنه به زبان امروز، در حقیقت تبلیغات اقوایرانه میکنه، شانتاج میکنه به مردم. در حقیقت میگه که ببینید، خدا هم به مردم میگه ببینید، موسی هم به مردم میگه ببینید. اون دعوتی که خدا موسی و انسان‌های از نوع موسی می‌کنن دعوت به عمقه. تبصرون یعنی از این سطح و کف بریم پایین‌تر، لایه‌های عمیق رو ببینید. ولی اینجا فرعون میگه ببینید، ولی ببینینش در حقیقت آدرس و احاله به ظواهره، نه به جواهر، نه به گوهرها، نه به لایه‌ها، نه به عمقا، نه در حقیقت به پرده‌های پسینی‌تر. میگه که ببینین این نهرهایی که از زیر قصر رد میشه، در حقیقت احاله میده به توان تکنولوژی خودش، به سطح. من تکنولوژی دارم، من هستم که این تحولات رو ایجاد کردم. حالا که این چنینه، آیا من در حقیقت اقلاییست و رواست از این من، از موسی که نازله؟ یعنی همه رو تخفیف میده. خب حالا قوم خودش مرعوب بشن، قوم خودش هم حرف دورانی نداشتن، اهل تمکین بودن، به قول خدا خدا قومش هم عالیم بودن، قومش هم در حقیقت کسی رو بندگی نمی کردن در هستی. اینجا خب قوم که دستاورد داشته، ولی موسی به نخری دستاورد داشته، پیام دورانی داشته، ولی موسی رو هم نازل میکنه، هم شخصیت موسی رو، هم دست میذاره روی نقطه ضعف موسی که نقطه ضعفش هم دست خودش نبوده. موسی نکته زبان داشته، به همین خاطر از خدا میخواسته ابتدای کار که مرور کردیم هارون برادرش رو که اتفاقا سلیس صحبت میکرده، سخنور بوده، معاونش قرار بده. اینجا فرمان میگه بابا این که نازله، این مرد که نازله، خودش که نازله، نمیتونستن درستن صحبت کنه؟ آیا شما در این تشخیص که میدین من با این سطح از تکنولوژی، من با این سطح از برتری، من با این سطح از گردش در عالی ترین مدارها بیام به این که از مدار ادناس، دون پایه است، از اراذل تاریخه و کلامش هم نمیتونه در حقیقت روان بیان کنه، مثلا بین من و اون چه چیزی وجود داره، چطور من اون رو مبنا بگیرم یا پیامش رو مبنا بگیرم؟ بعد باز به ظواهر در حقیقت بند میکنه. اگر این یک فرد نوعی هست، یک فرد جدیدی هست، فرد کیفی هست، دستبندش کو، اشرافیتش کو، نوچه هاش کوشن، چه فرشتگانی با او همراه هم، نیروهای طبیعی چرا همراهیش نمی کنن؟ استدلال خودشون میگه. اینجا خدا میگه که قوم خودش رو کماکان خار و خفیف کرد و ضعیفشون کرد، خفیفشون کرد، اونها رو با شانتاج تبلیغاتی اقوا کرد و اونها پذیرفتن، استدلالکش رو پذیرفتن، ایستادن بر سطحش و نرفتن به عمق رو پذیرا شدن. بعد خدا جنبندی میکنه، چرا که آنها نیز قومی تبهکار بودن. یعنی اتفاقی که افتاد محصول دو سویه است. سوی اولش اینکه فرعون از تخفیف و تنزل دادن بود، سوی دوم که از نظر خدا خود اینها سیاهکار بودن، سیاه دید بودن، نمیخواستن افق داشته باشن، نمیخواستن دراز مدت در حقیقت فکر کنن. بر نقطه‌ای که فرعون براشون ترتیب داده بود ایستاد. خدا آرام آرام میره به مراحل آخر نزدیک میشه. دسته ششم از آیات، آیه های 25 تا 27 قافه هستند. پس زمانی که حقیقت را از سوی ما برای آنان آورد، یعنی موسی حقیقت رو، جان جهان رو به اونها عرضه کرد، گفتند پسران کسی را که با او ایمان آوردند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید، ولی نیرنگ حق پوشان جز در گمراهی نیست. و فرعون گفت مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را بخواند. من میترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد برپا کند. و موسی گفت من از هر متکبری که به روز حساب اعتقاد ندارد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه بردم. اینجای قضیه هست که مرحله آخر رو رقم میزنه. نه اهل استدلال، نه اهل پذیرش، نه اهل مفاهمه، از اون طرف اهل تخفیف و تمسخر و مضحکه و از موضع عالی برخورد کردن. اینجا در حقیقت اون روی سکه رو اونها نمایان میکنن. پیرامون فرمان آنتاگونیست میدن، فرمان خونریزی میدن، بازی بس. قبلا که گفتم به نام بازی فکری بس، فرعون اومده بود تو پرسش تبعینانه، هستی شناسانه از موسی، بعد اومد به پرسش های تاریخی و سیر تاریخ و روند تاریخ و جان تاریخ، همونجا هم خودش ایستاد، هم ملک گفتن آقا بسه، این میدان میدان بازی ما نیست، بریم روی در حقیقت میدان بازی خودمون که سحر و جادوه. اینجا باز یه مرحله جدیتر و بالاتر از مرحله قبلی بازی رو متوقف میکنن دیگه. اینجا میگن استدلال اینا نه، و میستن رو دیدگاه ارتجاعی خودشون، آیین پدران. بالاخره موسی اومده، حرف نو اومده، تبیین نو آورده، تبیین جدیدی از هستی آورده، پروژه اصلاح رو وسط گذاشته. اونا میگن نه، ما در حقیقت همون کش سابقه، همون فنره، همون دری هستیم که بر پاشنه پدران میچرخیم. مثلا تحول ما نمیخوایم، تحول نخوایم کیو باید ببینیم، دگرگونی نخوایم کیو باید ببینیم. اینجا بر تبل جنگ اونها میزنن، پیرامون فرمان میدن که این رو بکش، پسران این قوم رو از بین ببر که در حقیقت دینامیسم تولیدشون رو از دست بدن، زنانشون هم که خب اسیر ما. خود فرعون هم بعد از اینکه پیرامون این موزه رو میگیرن، او هم دستور در حقیقت یا پوزه کشتن میگیره، من رو بگذاری تا موسی رو بکشن. قاعده بازی رو در حقیقت به هم میزنه. از میدان اندیشه قبلا رفتن به میدان سحر، در میدان سحر که شکست خوردن آمدن به میدان خون، به میدان جنون، به میدان تصویر حساب‌های تاریخی. اما موسی چه برخورد اینجایی خیلی مهمه. برخورد خدا و موسی هنوز برخورد در حقیقت از سر وارستگی است، برخورد از سر حوصله است. موسی اینجا تصریح میکنه که خب من او پناه میبرم. تصریحش قشنگه، میگه به پروردگار خودم و پروردگار شما. باز اونها رو ممیز نمیکنه از خودش، میگه این که پروردگار منه، پروردگار شما هم هست، مربی منه، آموزگار منه، میتواند مربی آموزگار شما هم باشه. تا این حد خدا و موسی انعطاف نشون میدن. اما میریم سر پرده در حقیقت نزدیک به آخر. 39 از سوره زاریات و 20 تا 24 نازعات. پس فرعون با ارکان خود روی برتافت و گفت ساحر یا دیوانه ایست. پس نشانه بزرگ را بدون نمود، ولی تکذیب کرد و عصیان آمد. بعد از آخرین نشانه یا نشانه بزرگ، فرعون آیت الکبرا، یعنی دیگه بزرگترین نشانه، بزرگترین استدلال وقتی از طرف خدا به فرعون عرضه شد، او تکذیب کرد و فکذب و عصا. جدا از این که تکذیب کرد، عصیان هم کرد. خب یکی از قلب خودش از حد بیرون میزد، دیگه بیرون 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 زد، خب سپس پشت کرد و به تکاپو برخاست. قشنگ حضرت علی در دوران حکومتش خط قرمز جامعه دموکرات یا دموکراسی در جامعه رو به درستی میذاره تا حدی که طرف شمشیر بلند کنه. تا قبل از اینکه شمشیر بلند نکرده آزاد 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 فکرشو انتشار بده، سازوکارشو تشکیل بده، بنیه مالیشو در حقیقت سامان بده، تشکیلاتشو به گسترانه. مرحله بعد شمشیر بالا بود، قاعده بازی رو خواست به هم بزنه، ما باهاش رخ به رخ میشیم. اینجا این اتفاقی استدلال خدا همینه، استدلال علی استدلال خداست. اینجا فرعون بلند میشه. خب آیه قبلی فکز را به عصا تکذیب کرد و پشت کرد، پشت کرد نه فقط پشت به خدا، پشت به همه حقایق، به استراتژی در حقیقت طرح نودر انداز، به سیر موسی، به همه اینها پشت کرد. اما آیه بعدی ثم ادبر یسعا، مجدداً پشت کرد و به تکاپو برخاست. به تکاپو برخاست یعنی در حقیقت به مرحله آنتاگونیسم، به مرحله شمشیر و به مرحله خون رسید. 23 فحشر فنادا، بسیج تشکیلاتی کرد، جمعی را گرد آورد و ندا در داد. فنادا، فنادا یعنی ندای پرپژواک، یه عربده تاریخی کشید. آخرش خدا اینطور تمام میکنه در این لغت که و گفت، جمله معروف فرعون، فقالم انا ربکم الاعلا، یعنی اگر خدایی باشه، اگر پروردگاری باشه، من اعلا تری میشم و رب شما منم. تا اینجا فرعون موسی تصریح میکنه و خدای من و تو یکیه. اینجا دیگه کار رو تموم میکنه، یعنی کامل در حقیقت میزنه زیر قاب پلوی دورانی که یک عطر و زعفرانی با خودش آورده بود، هیچی باقی نمیذاره، میزنه کامل زیر قاب پلو. از نوع زیر قاب زدنهایی که مکرر در دورانهای مختلف دیدیم و میبینیم، میزنه زیر قاب پلوی تحول دورانی. اینجا طبیعتاً دیگه فرجام کاره، انا ربکم الاعلا فرجام کار. اینجا تا اینجا رو جمع‌بندی می‌تونیم بکنیم در حد فهم خودمون، یعنی خدا از توضیح برای ما چیزی کم نمیذاره، ما هم تا حد امکان سعی کنیم که بتوانیم این توضیحات رو ریز کنیم و طبقه بندی کنیم. خدا اگر میخواست راحت الحلقون به ما بده، خودش خیلی استادانه تر از ما میتونست طبقه بندی کنه، ما کم میاریم، ما تو تحلیل و طبقه بندی و جمع بندی و تبیین کم میاریم، طبیعی هم کم میاریم، فاصله های فاحش و پرناشدنی وجود داره. اما راحت الحلقومی برخورد نمی کنه، اینها رو دیگه واگذار کرده به ما. این کتاب آخر ویژگیش اینه، یعنی از محمدی که راوی امانت دار و صادق و بیکم و کاست هست، تا علی که با کمک پیرامون قرآن جمع میکنه، تا حفص عاصمی که روایتش روایت در حقیقت معتبریه، ما هم با همون روایت قرآن رو میخونیم از نظر تجویل و زیر و زبر و بالا و پایین، همه اینا تو کتاب آخر مشارکت دارن، ما هم در حد فهم خودمون مشارکت داریم. به این خاطر خدا مشارکت طلبه، به این خاطر با ما پروژه مشارکتی اجرا میکنه. تو این پروژه انسانهای بعد از ما و همزمان با ما و خود ما و قبل از ما دستن در کارند و دستن در کاریم. ما در حد فهم خودمون، حالا ممکنه یکی بحث ما رو بشنوه، یکی از درون جمع یا خودمون که بعدا فکر کنیم اشکالاتی به همین بحث خودمون بگیریم، کمان که اینجا عرضه بکنیم برای ترک خوردن، نقد شدن و قوام پیدا کردن و بالا آمدن کفهای اشکالش. اما ما اینقدر میتونیم مشارکت کنیم در این کتاب آخر در فهمش، ما میتونیم طبقه بندی کنیم. مواجهه با فرعون در مرحله اقدام نهایی و مرحله 16 هم که باز ما میفهمیم مرحله 16 همه، شاید دیگرانی مراحل دیگری رو تشخیص بدن یا کم و زیادش کنن. از این گروه از آیات که تا امروز بحث صحبتش بود، فرعون در مواجهه با حقیقت جدید و پیام دورانی نو، نشانه ها درش اثری نمی کنن، یه مقدار میاد جلو ولی دوچار سکته ذهنی میشه، میگه نه من دیگه جلو نمیسته میسته، نشانه ها بی اثرن، نشانه ها رو دروغ میپنداره، ایدئولوژی خودش کذبه، ایدئولوژی خودش دروغه، تبعین خودش از هستی دروغه، تصور میکنه هر تبعین دیگری هم تبعین غیر راستی است، غیر صادقانه است. عهد تمسخر جهان جدی، جهان با فرهنگ، خدا جدی، موسی با فرهنگ، این میخواد وایسه در حقیقت تو میدون لومپنبازی و شوخی کردن و در حقیقت برخوردهای نازل کردن خودش با عهد تکبر هم هست، قمرش رو تخفیف میده. اینجا وسط کار یه ترفند به خدا میزنه، تاکتیکی میگه آقا ما پذیرفتیم، ولی وقتی باز فرصت و تنفس و حیات مجدد باز میزنه زیر عهد اینطور که خدا میگه. بعد نهایتا آخر کار پشت میکنه، به مقابله برمیاد، فرمان آنتاگونیسم و عصیان میده و نهایتا ادعای خدایی میکنه. این یک پرده. اینجا دیگه فصل پایانیه، محو فرعون و مدار فرعون که دیگه پایان کاره. خب خود اینا می فرصت چند دهه داشتن، بعد در دوران موسی باز چند دهه فرصت ایجاد میشه، این کشاکشا چند دهه به طول می انجامه، ولی بالاخره خودشون رو به سرفصل اینچنینی و فرجام آنچنانی می رسونن. محو فرعون و مدار فرعون، مجموعه در حقیقت طبقاتی که خدا برایشون همپای فرعون وقت صرف کرد. خب تو این نقطه که توضیح بدیم، دسته اول آیات 20 دخان تا 24 دخان خدا توضیح ادامه داد. اینجا که به اصطلاح به سرفصل رویارویی و تصفیه و آنتاگونیسمی که فرعون و قومش پیشه کردن خدا تا اینجا روایت میاد ادامه میده. موسی در این حالت میگه و من به پروردگار خود و پروردگار شما، اینجا باز خدا را از آنها نمیگیره، خدا را از آنها محروم نمیکنه، وجه ربوبیت، وجه آموزشی و وجه پرورشی خدا، نه وجه خلقش رو، و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میدارم، ترجمه و رجوع میکنم از این که سنگباران هم کنی، سنگباران هم بخواییم بکنی، از هستی هم بخواییم خارج هم کنی، من در این سرفصل آنتاگونیستی که شما را هم زدیم، این مهمه. موسی آنتاگونیست پیشه نمی کنه، موسی به صاحب اصلی استراتژی و پیشبرنده اصلی خودش رو واگذار میکنه، متوسط به اون میشه. اینجا موسی هنوز داره برخورد تعالی بخش میده، ادامه میده برخورد و اگر به من ایمان نمی آوری پس از من کناره بگیرید، من به زور نمیخوام شما را جذب جلب کنم، پس من کناره بگیرید. اینجا خدا توضیح میده که موسی پروردگار خود را خواند که اینها مردمی گناهکارند، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. اینجا دیگه موسی موضع خودش رو به خدا اعلام میکنه بعد از این سیر در حیات پرمرارت و طولانی که طی شده. موسی به خدا میگه اینا در حقیقت ذاتن اهل جرمن، نمیخوان به پروژه و پروسه اصلاح بپیوندن. اینجا خدا بهش توصیه میکنه، موسی نه دست به سلاح میداره، نه پلنگونه و پلنگ صفت پنجه به صورت طرف مقابل، نه واگذار میکنه تو این مرحله به او وارد کار میشه. به موسی میگه بندگانم را شبانه ببر، زیرا شما مورد تغییر قرار خواهید گرفت، انکم متبعون. خدا توضیح میده اینکه شما تحت تغییر مراقبت اینها قرار خواهید گرفت، شبانه برید. 24 و دریا را هنگامی که آرام است پشت سر بگذار که آنان سپاهی غرق شده اند. از ابتدا غرق شده بودند. بالاخره خدا و موسی برای اینها یک دریای کیفی تدارک دیدن که اگر اینها تن به اون دریای کیفی میزدن میتوانستن دیدگاهشون رو عوض کنن، میتوانستن به سیر تحول تاریخ بپیوندن، ولی این اتفاق نیفتاد. خدا اینجا موزه. دسته دوم از آیات 77 تا 79 تاها میریم سر تاهای خودمون. در حقیقت به موسی وحی کردی که بندگانم را شبانه ببر و راهی خشک در دریا برای آنان باز کن که نه از رسیدن آنان بترسی و نه بیمناک باشی از غرق شدن. غرق شدن توی کروش است، منظور بیمناک باشی از غرق شدن. 78 پس فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کرد. اینجا باز در حقیقت ادامه برخورد تصویرگرانه از طرف فرعون داره تغییر میشه. آنها را دنبال کرد و از دریا آنچه آنان را فرو پوشانید. ولی قبلا هم گفتیم تأکیدای در حقیقت مکرری که خدا میکنه یعنی داله بر این که کار رو تموم کردیم، فرو پوشانید میشه. آخر اینجا جمع‌بندی خداست که قبلا هم صحبت کردیم از سیر فرعون 79 تاها و ازل فرعون و قومه و ما هدا. فرعون برای قومش رشدی، هدایتی، تحولی، دگرگونی، دوران‌سازی نداشت. آخر سر او جهان بینی سیاه خودش و قومش رو غرق کرد و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدایتی برایشان در بر نداشت. دسته چهارم آیات 25 و 26 نازعات و 40 زاریات. و خدا هم او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد. در حقیقت برای هر آن که حد شناسد و حریم نگه دارد در این روایت عبرتی است. این فرعون اصلا از حد بیرون زد و انا ربکم الاعلی بشه کرد، یعنی بیپروایی حد اکثری. هیچی حالا خدا را محترم نمیگیری و بالاخره هستی رو این مردمی که مقابلت هستن و اون موسایی که بالاخره ادعای پیام دورانی داره اینا رو حداقل یه وزنی براشون قائل شه. حالا خدا رو قبول نداری، به این حقیقت در حقیقت اصلی هستی، به جان هستی اعتقاد نداری، ولی بالاخره بقیه چی؟ همه که در حقیقت حشره نیستن. برخورد فرعون با همه، با پیرامونش و با همه و با موسی و با خدا حشرات الارض بود. اینجا سیر تموم میشه و خدا هم او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد. در حقیقت برای هر آن که هر شناست و هر نگه دارد در این روایت عبرتی است. 40 زاریات او و سپاهیانش را گرفتیم و در دریا افکندیم در حالی که او در آخرین دم نکوهشگر خود بود. هو ملیم، در لحظه آخر در حقیقت خودش نکوهشگر. اون لحظه آخر این لحظه رفتنه، یعنی خدا هم در حقیقت این همه صبر و این همه فرصت داره، شوخی که نداره. نه خدا شوخی داره، نه تاریخ شوخی داره و نه سنت ها. لذا سیر در حقیقت تموم شد. خب اینجا بالاخره پرده آخر رقم میخوره. سرفصل دریا و شکاف، محو عالی افراطی. این آیه آیه تا اینجا این عبارات خدا برای فرعون به کار میبره. انه کان عالیا من المسرفین، یعنی برتری طلب محض بود که اهل اسراف بود، یعنی افراطی عالی خواه، عالی جاه، عالی طلب. افراطی افراطی مسرف، یعنی هم بر خودش اسراف کرد، هم بر قومش اسراف کرد و هم بر تاریخ اسراف کرد. خب اینجا سرفصل دریا و شکافه، محو عالی افراطی فرعون بی هدایت و بی رشد طبیعتا مستوجب عقوبته. اینجا اون اتفاقی که از اول خدا طراحی کرده بود، البته خب فرعون می توانست مدار به پیوندگی قاب آخر رقم نخورد، اتفاق از اول روشن بود. حذف ارتفاع مرتفع بود، عالی خواه بود، کوتاه نمی اومد، حد خودش رو نمی شناخت و حد دیگران رو هم در حقیقت زخمی می کرد. حذف او و ارتقاء در حقیقت قوم بنی اسرائیل. اینجا دیگه بحث رو به اتمام میره و روایت خدا میره که پایان نپذیره. 25 دخان تا 29 دخان بسیار بسیار پرملاته و بسیار بسیار جای تحلیل و تبیین داره. خدا آخر سر توضیح میده 25 دخان تا 29 دخان. و که چه باغها و چشم سارانی از خود بر جای نهادند و مزرعه ها و اقامتگاه های پر اکرام، مقام کریم، منازل در حقیقت پر اکرام، پر تشعشع و نعمتی که از آن برخوردار بودن، بله این چنین بود و آنها را به مردمی دیگر میراث بخشیدیم و آسمان و زمین در آنها زاری نکردند و مهلت نیافتند. این تحلیل خداست. اینطور که ما میفهمیم خدا توضیح میده، یعنی خود خدا اهل تعجب که نیست، ولی وحی که چه باغ‌ها و چشم سارانی از خود به جای نهادن، این در حقیقت تعبیر میرسونه که فرعون و دستگاهش نه مشکل سازماندهی داشتن، نه مشکل طراحی داشتن، نه مشکل تکنولوژیک داشتن. خب تکنولوژی که حتما تکنولوژی دوران ما نیست. اون زمان که بشر اولیه میاد زمین رو تسطیح میکنه، اونم تکنولوژی دوران خودشه. اهرام ثلاثه هم که اینا میسازن های تکنولوژی دوران خودشونه. های تکنولوژی فقط در حقیقت پروژه جنگ ستارگان دوران رونالدو ایگال که تا الان ادامه پیدا کرده نیست. این مال این دور است. ولی شاید تکنولوژی اهرام ثلاثه در اون زمان به طور نسبی از های تکنولوژی این زمان کیفی‌تر و دارای مدار جدی‌تری باشه. خدا رو بخواد توضیح بده. اهل ساخت و ساز بودن و از زیر قصرهاشون چشمه رد می‌شد. اهل بناگذاری بودن، پس مشکل تشکیلاتی، طراحی، تکنولوژی، بناگذاری نداشتن. دو تا مشکل جدی داشتن: مشکل دیدگاه، مشکل جایگاه. جهان بینیشون مشکل داشت، دستگاه فکریشون مشکل داشت و جایگاهشون، جایگاهی که برای خود قائل بودن و جایگاهی که برای هیچ کسی قائل نبودن. خدا آخر سر جمع‌بندیشون میگه، میگه اینا مشکلات نداشتن. اهل در حقیقت بناگذاری تمدن فیزیکال بودن، اقامتگاه های پر اکرام و هر چی که در حقیقت در اون سطح میتونستن بنا بگذارن بنا گذاشتن. آخر سر خدا تو این مرحله باز جمع‌بندی میکنه و آسمان و زمین در آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند. یعنی نه رسولی به جا گذاشتند، نه عواطفی برانگیختند، نه هواداران پسینی داشتند. این خیلی مهمه. یعنی جریانات صاحب حقیقت در تاریخ به رغم اینکه سرکوب شدن هواداران عاطفی دارن، ولی اینها اصلا هواداران پسینی دیگه نداشتن. یعنی بعد از فرعون کسی نیومده از فرعون و مشکش و روشش و جهانبینیش و عالی جاهی و عالی مقامیش و برتری طلبی مقصدش در حقیقت دفاع کنه. باز جنبندی خدا رو پی میگیریم. 32 تا 33 و به حقیقت اون محو و جانشینی اونا محو شدن و به حقیقت فرزندان بنی اسرائیل را از عذاب خفتبار رهانیدی. از کف فرعون که برتری طلب عالی جاه افرادکار بود و قطعا آنان را دانسته. ببین این که خدا اندیشمنده، این که خدا چشمنداز داره، این که خدا اهل طراحی هست در توضیح خودش هم نمایانه. 32 و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادی و از نشانها آنچه را که در آن آزمونی و ابتلایی روشن بود به دیشان دادی. در 32 واژه قشنگی به کار ببره: و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادی و لقب اخترناه. قبلا توی جلسات قبل و انا اخترتک رو برای موسی به کار برده بود. من تو رو اختیار کردم. فقط خدا فرد رو اختیار نمی کنه، قوم موسی رو هم اختیار کرد. و لقد اخترناه، از اختیار قوم موسی و از اختیار خود موسی یه تحول تاریخی رخ داد. اختیار و مرجح دانستن قوم و سانفشون که موسی بود یه تحول رو رقم زد. اینها آرام آرام، خصوصا خود موسی که پیش برنده در حقیقت مشترک با خدا بود در کنار هارون برادرش که کمک‌کارش بود، سیر ارتقا را کامل در حد توان خودش طی کرد. قومم تا حدودی این سیر رو طی کرد. خب این استراتژی الله کلند تاریخ بود، مهندسی خدا در این بالانس الله کلنگ برای ما هویداست. از این طرف ارتقاء کوده ها و قوم بنی اسرائیل و محور فکری و ایدئولوژیک و تشکیلاتیشون که موساست ارتقا حد نداره، آمدن بالای بالا، تنزل هم حد نداره. یکی میتونه با مخ مرتجعانه چنان زمین بخوره که مغزش و سرش نیزه‌ای بشه که هی اون رو مثل زوبین ببره توی لایه های در حقیقت فسیلی تر زمین. فرعون این کارو کرد. استراتژی خدا اینطور رقم خورد. خدا پردستی نکرد. هر دو طرف الله کلن خودشون انتخاب کردن. ما هم در بچه در دوران کودکی که الله کلن بازی میکردیم یه طرف انتخاب میکردیم، بالاخره موازنه برقرار شد، خود ما رو الله کلنگ باشیم تابی نمیخوریم، هی باید پامونو بکوبیم به زمین تا خودمون رو مصنوعی هوا کنیم، ولی یکی باشه بالاخره یه دیالکتیکی یه توازنی برقرار میشه، یه دور ما میریم پایین یه دور اومیت بالا و بالعکس. این اتفاق در طراحی استراتژی خدا رخ داد. حذف ارتفاع و ارتقاء اجتماعی قوم بنی اسرائیل. خب صفحه سوم آیات رو همین توضیحی که داره خودم میگه یه ساعت ما تمام شد. پنج قصص، سی دخان، هشتاد تاها. پنج قصص و اراده کردیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منت نهیم و آنان را جلوداران گردانیم و وارث زمینشان کنیم. نجعلهم ائمه، نجعلهم الوارثین. ائمه یعنی از طول لفظ عرب از امامه میاد، یعنی میگن امامه که آخون به سرشون زن امامه نیست، یعنی امامه است، یعنی اون چیزی که جلوی سر قرار داره. امامه جلودار، این امامی که ما میگیم جلو داره، جلودار، پیشتازه. پیشتاز نه با اون تلقی های مثلا دهه های پیشین، پیشتاز یعنی آگاهی داره چی کار میکنه، دو سه قدم از مردم جلوتره، اونقدر جلو نمیدید که اگه بیفته نه مردم رو بفهمه نه اون بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. اینجا خدا میگه ما قوم بنی اسرائیل جلوداره، تاریخ دوران خودشون قرار دادیم و وارثشون کردیم، یعنی وارث همه تکنولوژی و همه در حقیقت ابنیه‌ای و نشانه های تاریخی و تکنولوژیکی که فرعون و پیرامونش باقی گذاشتن. سی دخان و به حقیقت فرزندان اسرائیل را از عذاب خفتبار و خواهد کننده رهانیدی. هشتار تاها، ای فرزندان اسرائیل، به واقع ما شما را از کف دشمنانتان رهانیدیم. آیات آخر هم که 13 اعراف کار تمام میشه. و به آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند، نواحی بافتری و خاوری به سرزمین فلسطین را که در آن برکت قرار داده بودیم به میراث عطا کردیم و به پاس آن که صبر کردند وعده کیفی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آنچه را که فرعون و قومش ساخته بودند و افراشته بودند ویران کردیم و دمر را ما کان و یسن و فرعون و ما قاقه و ما کان و یعرشون. هر چیزی رو که سنشون بود و هر چیزی رو که در حقیقت به عرش برده بودن همه مظاهر اونا رو به عرش میرفت، یعنی اهرام سلطنت عالی بودن دیگه، خیلی رو سطح نمیخواست. اصلا بعضی تیما رو میبینی بالاخره از زمین استفاده میخواد رو زمین توپ رو قل بده، این یه تیم رو اصلا نمیخواست توپ رو زمین قل بده، از زمین واقعیت ها رد شه، میخواست از دم دروازه خودش یه سانتر عالی بکنه، توپ مستقیم بره تو دروازه تاریخ، دروازه تاریخی که هم خدا و موسی و هارون و قوم و همه اینا رو بازنده و مغلوب فرض، همچین بازی رو اینا میخواستن، نه یه بازی فکورانه و از رو زمین و با تاکتیک کنن. خدا این رو توضیح میده، همش اهل در حقیقت تعالی بودن تو دیدگاه خودشون. ما اون چرا که اونا صنع کردن و اون چرا که به عرش رسانده بودن ما با خودشون نابود کردیم. این خیلی مهمه، یه خواست صنعی هستش که سا خدا به نوح هم وقتی که میخواد نوح فاز دوم پروژه رو پیش ببره وسط اون فلک میاره، میگه که کشتی رو بساز، به صنع بها میده خدا، ولی بالاخره به صنعی که یه پروسه تولید طی کرده باشه، اندیشه پشتش باشه، طرحی پشتش باشه، حقیقت جهان رو درک کرده باشه، ولی صنعی که نه حقیقتی نه اندیشه جز استراتژی قدرت محض که تو توی تابوت هم که میخواستن بذارن یا میخواستن مومیایی کنن خودشونو که شاید یه روزی باز برخیزن، کاسه قابلمه خودشونم بغل دستشون میذاشتن فکر میکردن مثلا یه فرصتی پیدا میکنن میتونن بلند شن و از اون آب کاسه گلوتر کنن. این دیدگاهه باید بره بالاخره. خدا میخواد این رو توضیح بده. آخر سر شش قصص و در زمین قدرتشان دهیم و از سوی به فرعون هامان لشکریانش، یعنی همه دستن در کاران، فقط هم فرعون نه، آنچه را که از جانب آنان میلاد بودن بنمایم. یعنی محور و سازمانده و همه رو در حقیقت خدا با هم به نهایه جاروی تاریخی کرد. بس اینجا تموم میشه. خب تا اینجای کار 15 مرحله توضیح داده شد. مرحله 16 هم بالاخره محو جریان عالی که خودش تلقی داشت عالیه، شاهدش بودیم. ارتفاع حذف شد. ارتفاع در یک طرفند توسط خدا و در یک لحظه و به طور کنفیکونی صورت نگرفت، در پروسه با طراحی با استراتژی و با مشارکت در حقیقت موسی و طیف موسی و قوم موسی با مشارکت اونا اون اتفاق اولیه که میباید صورت بگیره صورت میگیره. یکی دو تا تعریض شد که خط خدا خط در حقیقت حسن نیست، کامل درسته. جانمایه این پروژه حسب ارتفاع و ارتقاء اجتماعا لازم توده ها رشد بود. خب موسی رشد کرد، هارون رشد کرد، قوم تا اونجایی که کشش داشتن رشد کردن، یکی دو قدم هم به سمت رشد به سمت درک و دریافت جدید فرعون برداشت. وقتی که از تبعین سوال کرد، از هستی سوال کرد، از سیر تاریخ و سرنوشت و سرگذشت بالا رو برون رو گذشت با سوال کرد، نشون دهنده که او هم استعداد رشد داشت و خدا اون رو از این استعداد محروم نکرد. حتی خدا وقتی فرعون تاکتیک زد و گفت ما به راه آمده این، خدا به رغم علمی که داره ولی بازم بهش فرصت داره. پس از اول پروژه حسب تصویه نبوده، حسب ارتفاع. اگر خودشون ارتفاعشون رو پس میگرفتن میتونستن این هم به پیگندن. لذا بحثی که مطرح بود، بحث تضاد و تولی، اینجا میتونیم یک تلنگوی بهش بزنیم، بعدا جلسات بعد انشالله بازش کنیم. بله، هستی منزلگاه و حیات بازی موحدان. حالا هر آینه مسئله میخواد داشته باشه. جان جهان رو کسانی که درک کردن موحدان جهان هستن. تفاوت ویژه‌ای هم بین آحاد موحدان جهان نیست. به حقیقت تن دادگان، به حقیقت تسلیم شدگان. و جهان هم جهانی که خدا آفریده از توش در حقیقت ما رگی در نمیتونیم بیاریم. رگی تضادی که با جان جهان با کنه اصلی در تضاد باشه. از این منظر تضادی نیست. ولی خب تو پروژه رشدی، روند رشدی که میخواد به راه بیفته، موانع اون جریان رشد تضاد ذاتی اون مرحله و پروسه. اینجا تضاد مفهوم پیدا میکنه. اینجا در حقیقت میدان بازی که خدا داوطلبانه شیطان خواست، شیطان هم خدا رو رفت نمی کنه ولی تمکین نمی کنه. نوع کسانی هم که در همه جای در حقیقت این جغرافیایی که ما میشناسیم و در همه انواع جلوی روندهای متعالی ایستادن، اونا خب در حقیقت کادرهای تشکیلاتی اون جریان تاریخ هست، اون جریان هستی هست. بله، هستی توحید محض وحدت داره، اجزایش با هم رگه تضادی نمیبینیم، ولی بالاخره شیطان هم یا عنصر در حقیقت ضد تحول، عنصر ضد تحول دیگه، عنصر اقوا، عنصر ضد تبلیغ، عنصر پروپاگاند، عنصر شانتاژ، عنصر ضد تحوله. عنصر ضد تحول در جهان وجود داره. تشکیلات ها و افراد و طیف ها و مدارهای ضد تحول در جهان وجود داره. به نفع پیشبرد جریان رشد، اون جریان متضاد با جریان رشد میباید حذف شد. این یک در حقیقت پرانتزی که بود باید باز شد. وگرنه اگر ما بخواییم فقط با ابزار صرف توحید جهان رو تحلیل کنیم، یه تحلیل رمانتیک میشه، یعنی اصلا تضاد دیگه وجود نداره، جدال دیدگاهی وجود نداره، تقابل دو دیدگاه و دو جهان بینی وجود نداره، یاران خدا دیگه مفهومی نداره، یاران در حقیقت مقابل یاران خدا مفهوم، یه تحلیل رمانتیک میشه که از توش در حقیقت هیچ استکاکی هم بیرون نمیاد. بله، به استقبال استکاک نباید رفت، کما اینکه موسی تا امتحان به استقبال استکاک نرفت، ولی خب طرف اهل استکاکه، فقط درگیری میخواد، فقط تصفیه میخواد، فقط خون میخواد، فقط حذف میخواد. عنصری که ایدئولوژیش ایدئولوژی حذفه باید طبیعتا حذف شه، اونم در نقطه خدا حذفش رو نکرد، با همه فرصت ها و با خدا هم آخر کار باز توضیح میده، نه کمبود تشکیلاتی داشتن، نه کمبود طراحی داشتن، نه کمبود تکنولوژیک داشتن، سرآمد تکنولوژی دوران شاید دوران های بعد از خودشون هم بودن. هنوز هم کسی میره اهرام سلاسه رو میبینه در حقیقت یه وحی میگه، اون توان تکنولوژیکشون با توان طراحی و سازماندهیشون خدا هم این کار نمی کنه، ولی بالاخره عنصر تحول نباید میباید حذف میشدن. این که این مرز تحلیل رمانتیک از جهان و هستی با تحلیل واقعی گرایان است. حالا تحلیل واقعی گرایان تحلیل خود خداست که به عناصر متضاد دست میگذاره، فرعون عنصر متضاد به رشده، رشدی برای قومش توی آیه میگه در بر نداشت و عادی هم نبود، هدایتی هم برای قومش در بر نداشت، پس باید بره دیگه. اینجا در حقیقت جای تعارف و برمزه کافی خدا بهش به فرما زد، دیگه جایی در حقیقت برای به فرما زدن وجود نداره. سنت ها و خدا و تاریخ و موسا و همه دست به دست هم دادند، هر کس در مدار خودش که این اتفاق صورت بگیره، حسب اتفاق آریجاب مصرف و نهایتا ارتقاء کسانی که متقاضی بودن. بیشتری میزان ارتقاء خود موسا داشت، اما در این خیلی پیرامون موسا نمیشست، اما پیرامونش هم طبیعتا مثل همه ما دوران ها خیلی فرق ندارن قواعدش. الان ما به هر میزان که بخواهیم میتوانیم متقاضی باشیم، او هم به نسبت تقاضای ما با ما برخورد فعال خواهد کرد. به مجموع کسانی که حول موسا اون اتفاق تاریخی رو رقم زدن و اهل بالا پریدن و بار فیکس تاریخ رو هی بالا بردن و خود پرنده شدن و به مدارهای جدید راه پیدا کردن، خدا باز گذاشت که اونها هم از این در حقیقت قاعده اوپنینگ خدا استفاده کردن و به مدارهای بالاتر راه پیدا کردن. خسته نباشید، بعد از یک روز بمونید.